خیلی باهوشه. استعدادش در کلیه زمین ها اجتهاد و غیر اجتهاد
آره. اگر به هدر نره
وجود داره و از سوالایی هم که این پرسه معلومه. ولی خلاصه الان با آقا میگفتم بحث رو باید اینطوری کار کنید، یعنی الان تعادل تراجع میخونه جوری بخونید که دیگه بعدا خارج دومی برای تعادل تراجع نیاز نباشه. یعنی دیگه اگه درس خارج دیگه هم بخواید برید درس رفتن نداره، جزوهاشو میتونید بخونید یا نوار رو گوش بدید مطابقت بدید با جزوه خودتون. حالا یه جایش که فرق میکنه مثلا فکر کنید این باید باشه همه رو، ولی اگر بخواید همینجوری بشینید و برید تا آخر عمرتون باید درس خارج برید، هیچ سودی هم نخواهد داشت. هر بحث رو همینجوری تموم کنید با اتخاذ مبنا اینطوری باشه، هرچی جلوتر بره اصولتون هم راحت‌تر میشه چون دیگه این مبانی جدید کمتره. با ملذی احکام هم تمام کنید حتما، همینطوری نهید و برید. خلاصه
دعای شما مبانی شما میشه دیگه.
طبیعتا من خودم سالای اول درس خارجم بیشترش مثل خود استادای خودمون شده بوده که باشون درس این عادیه، ولی هرچی جلوتر میره این تغییر خواهد کرد، یعنی این نمیمونه. بعد از یه دوره ای که اگه باز بخواید کار فقهی بکنید دیگه درس خارج رفتن ندارید، شما مبانیتون رو اتخاذ کردید تطبیقش هم در فقه یاد گرفتید و دیگه درس رفتن دیگه معنا نداره، به یه تعریف مجتهد شد اون موقع. منتها باید حرکت کنید به سمت جامعیت، بعد بر میگردید روی دفترهای خودتون یا فایلهای خودتون مبانیتون رو که تو بحثهای مختلف انتخاب کردید شروع میکنید دوباره سازگار کردن، طبیعتا بعضی از اینا دوباره عوض خواهد شد، مخصوصا اونایی که سالای اول درس خارج انتخاب شدن. حالا اونا مرحله بعد، اون مال بعد، اون دیگه کلاس نمیخواد، اون دیگه کار خودتونه، مال بعد از اجتهادتون میشه. ولی مهم اینه که الان تو ساعت میگفتم من آخوندو بفهمید گلوگاه بحثم بدونید چیه، الان میگیم با الذی احکم تمام بشه، نظریه های اصلی رو بدونید با الذی احکم تمام بشه، این الان مهمه. خب یعنی جزوتون باید جزوه ای باشه که تا فردای قیامت هر جا خواستید تعادل تراجیح بگید جزوه خودتون رو که بخونید دیگه هر کتابی رو گذاشتن جلوتون فقط باید تطبیق بر متن و روش درس دادن و اینا براتون دیگه چیز باشه نه مطلب. این روی کرد اگه شر یا حاشی هم بدن میبینید فقط مثلا که این زمین رو به کی بزنم، اسم شر رو به کی بگم، چی مثال بزنم، برای اینجور چیزا نه برای مطلب. مطلب همونه که تو دفترتون دارید یا تو جزوتون دارید، اینجوری باید هم کار کنید هم بنویسید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث انقلاب نسبت رو ما یه جلسه پیش شروع کردیم، نکات اولیه‌اش هم گفتیم و عرض کردیم که مرحوم آخوند آقا ضیاءالدین عراقی، آشواند حسین اصفهانی، مرحوم امام، اینا منکرین انقلاب نسبتاً مطلقا، هیچ تفصیل هم تو کارشون نیست و طبق مبنایی که اتخاذ کردن هم همون طور میباید عمل میکردن. مثال زدیم برای انقلاب نسبت، خطاب اول باشه اکرم العلماء، خطاب دوم باشه لا تکرم فساق العلماء، خطاب سوم باشه مثلا لا تکرم نحوی. این یه جور انقلاب نسبته که دوتا خطابا اول، دوتا خطاب دوم و سوم نسبت به خطاب اول عموم و خصوص مطلقه. ببین هم فساق العلماء به علماء مطلقه، هم نحویین به علماء مطلقه. خب پس ظهور رو بخواید حساب کنید هر دو نسبت به خطاب اکرم العلماء ازهرند و چون ازهرند هر دو مخصص اکرم العلماء هستند. اما اگر به حجیت نگاه کنید خطاب اول که میاد یه بخشی از حجیت رو از اکرم العلماء میگیره، تبدیلش میکنه، حجتش میکنه فقط در عالم عادل. حالا عالم عادل رو اگه بخوای با نحوی بسنجی دیگه نسبت میشه اون خصوص منوج. یعنی نسبت اگه با اون حجت سنجی بشه منقلب میشه، تغییر میکنه. اگه بخوای با ظهور بسنجی خب عوض نمیشه، چون ظهور وقتی خطاب تموم شد ظهور منعقد شد، ظهور که دیگه تغییر نمیکنه. هزار تا دلیل دیگه هم بیاد همه تغییر در مراد جدی میدن دیگه، به ظهور که اون مراد استعمالی نقشی ندارن. ولی کم اگر با اون حجت بخوای بسنجی، طبیعتا حجت بعد از مخصص اول زیغ میشه و وقتی که زیغ شد ممکنه نسبتش با خطاب دوم شما عوض بشه، کما اینکه اینجا اتفاق میفته. اینجا اگر انقلاب نسبتی باشی دیگه دومی مخصص نمیشه، نباشی دومی همچنان مخصصه. این یه گروه از مثال هستن. یه گروه از مثال ها برعکسند، یعنی در نظر اولیه و اگه بخوای به ظهور بسنجی شما دوتا مخصص نداری، دوتا ازهر نداری، ولی اگر بخوای با حجت بسنجی اون حجتی که بعد از تخصیص به خطاب اول پدید میاد با خطاب دوم عموم و خصوص مطلق میشه این دفعه و تخصیص میشه. مثل چی؟ چی مثال زدیم اون دفعه؟ اکرم العلماء. این آن خطاب اول لا ترکم الفساق هم در علماء، ما خطاب دوم اکرام العدول. وقتی به ظهوران نگاه میکنی، ظهور خطاب اول مطلق عالمه، ظهور خطاب دوم تو عالمه فاسقه، پس این عموس مطلقه، ازهر تخصیص میزنه. ظهور خطاب سوم تو عدوله که عدول با علما منوجه، پس در نظر بدوی در نظر به ظهور طبیعتا اولی مخصصه و دومی مخصص نیست چون ازهر نیست. اما اگر به اون عام حجت نگاه کنی، وقتی مخصص اول میاد و اکرم العلماء رو تخصیص میزنه به عالم عادل، عالم عادل با خطاب دوم که مطلقه بگید عدول بود، نسبتش میشه چی؟ مخصص مطلق. حالا این دفعه مخصص دومی درست شد. تو مثال قبلی اگر انقلاب نسبت رو قبول نداشتی دو تا مخصص داشتی، داشتی یه مخصص. اینجا انقلاب نسبت رو قبول نداشته باشی یه مخصص داری، داشته باشی دو مخصص. لذا انقلاب نسبت نه همیشه تخصیص ها رو کم میکنه، نه لزومن تخصیص ها رو اضافه میکنه. این برمیگرده به خود خصوصیت مثال. اینو اون روز گفتیم و عرض کردیم که مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم آغازی ها و مدرسه آغازی ها کلن، مرحوم اصفهانی و مدرسه اصفهانی کلن، اینا منکرین انقلاب نسبتند. حالا قومی هم یه حرفایی دارن، رستیم بعدم میگم، ولی اونا هم بیشتر گرایش به انکار دارن، ولی یه جور دیگه هم کمان که شهید صدر هم گرایش به انکار داره، ولی اینا نظریه جایگزین دارن که حالا بعدن که رسیدیم به نظریه جایگزین آقای شهیدی نگاه کردم بحث کرده، هم نظریه جایگزین شهید صدر رو بحث کرده، هم نظریه جایگزین قومی ها رو. اونجا که به اونا رسیدیم اونا رو میگیم، ولی فعلا آخوند و آغازی ها و خدمت شما عرض شد اصفهانی و مدرسه اینها، مثلا آقای بهجت، میرزا هاشم عاملی، اینا منکرین انقلاب نسبت مطلقا هستن. سرش هم اینه که میگن ما تخصیص رو بر چه پایه‌ای قبول کردیم؟ از حریت یا لغویت؟ لغوی نه، قرینیت اینا نمیگفتن، لغویت. اصفهانی بحث لغویت رو داشت، آخوند و آغازی هم بحث ازهریت رو. خب آخوند و آغازی هم بودن ما برای ازهریت بود. ازهریت یعنی دوتا ظهور رو میسنجیم، اونی که ازهر بود بگید مقدم میشه. خب این دوتا خطاب توی مثال اول هر دو ازهر از آمن و ظهور هم که عوض نشده، پس هر دو مخصص هم. تو بعدی هم اولی ازهر بود، اون عدول ازهر نبود، ظهورم که عوض نشده پس تخصیص دومی نداره. لذا اصلا جایی برای انقلاب نسبت باقی نمیمونه. یعنی در حقیقت آخوند و منطبه اینها به ظهور استعمالی خطاب نگاه میکنن و ظهور استعمالی هم چون با هرچی مخصص منفصل بیاد عوض نمیشه، طبیعیه که اینها نباید انقلاب نسبت را بگید اصلا اگه میپذیرفتن جای سوال داشت یا تفصیل میدادن جای سوال داشت. این از این نقطه مقابل اینها، اینو اون دفعه توضیح دادیم، نقطه مقابل اینها که به ترتیب منطقی باید بگیم میرزای نائینیست. اینا چون قشنگ یا منکرن، قشنگ مثبتن، جایگزین و مایگزین از این کارم ندارن، دور زدن هم ندارن، خیلی راحت. بنابراین منطقیش اینه که اول آخوند و منطبه، یعنی آغازی و اسفانی گفته بشه، بعد نائینی و منطبه گفته بشه، بعد بیایم سراغ تفصیلای شیخ و بعد اونایی که منکر میشن ولی بعد جایگزین ارائه میدن که شهید صدر یه جور میشه، از این ورم خدمت شما شد امامینا یه جور دیگه میشن که اینا رو بعد بگیم. بنابراین به ترتیب الان بعد کی رو بگیم؟ نائینی رو. اصل فرق نائینی و منطبه که طرفداران انقلاب نسبت مطلقا هستن با آخوند و منطبه که منکرین انقلاب نسبت مطلقا هستن به وجه تخصیص برمیاد، همونی که قبل از چیز بحث کردیم یادتونه که ما مسلک ما امامو قبول کردیم، اصفهانی هم قبول کردیم. حالا میتونید فکر کنید که ما بعدن چه خاکی بر سر باید بگیریم، چون ما اگه فقط اصفهانی رو قبول میکردیم الان راحت بودیم، مثل آخوند بودیم، مثل خودش لغویت بود، مال ظهور بود، عدم مطلق. اگه فقط هم امام بودیم یه انکار بود با یه راه جایگزین که حالا بعدن میگیم. بعدن ماها چه کار باید بکنیم؟ حالا حدس بزنید بعد ببینیم ما بعدن همون کار کردیم یا نکردیم. دفعه آقای اندرشادی من میگفتش که بعد اینجوری خارج کن. حالا الان شما شاید زود باشه، ولی فکر کنید مثلا با اون مبنایی که من قبلا گفتم الان چی باید بگم؟ بعد که اومدیم این همونو میگم یا نمیگم؟ بعد اگه این بود این حرف قبلی هم رو فهمدی. خب ما یه چرا اینجوری کار میکنیم، یه جا رسلیم هی بگویم تو نباید اینو بگی، هی هم میگم من اینو میگم تو نباید بگی. بعد سر اجماع، سر اجماع من میگفتم شما باید اجماع رو بپذیری، ایشون هم میگفت من قبول ندارم. من فرهای خودی رو بزن. این رفت هم سر علم اجمالی اینجوری شد. بعد ایشون به من گفت، گفت آقای تبریزی به ما میگفت که شما مبانی رو وقتی یه خورده یاد گرفتید بعد به بحث بعدی که مبتنی بر اون مبنای قبلی میشه رسیدید حدس بزنید که هر کدوم از اونا الان باید چی بگن قبل از این که برید کتاباش رو بخونید. اگه بعد رفتی خوندید دیدی همونو گفتن، معلوم میشه شما حرفشونو فهمیده بودی، حالا صرف نظر از این که قبول داشتی یا قبول نداشتی. اگه همونو نگفتن معلوم میشه که نه، یا تو نفهمیده بودی یا اون به مبنای خودش ملتفت نبوده. بعد اینو گفت برای گاهی ترجمه. بعد گفتم حالا اینجوری هم میشد که مثلا شما بگید تو باید اینجوری بگی اون بگه نمیگم، میگه آره زیاد میشد که میگفتم شما باید این حرف بزنی، ایشون میگفت من نمیگم. بهرحال شما هم حالا باید الان مثلا چون این بحث مبتنی بر اون بحث دیگه، اون بحث عام و خاصو که قبلا خوندیم برگردید یه بار نگاه کنید، بعد حالا حدس بزنید که هر کدوم اونا الان باید چی بگن. بعد یکی یکی که میریم جلو ببینید همینو گفتن یا غیر اینو گفتن. اگه همونو گفتن حالا بعد درست و غلط الی آخر اینجوری یاد بگید رابطه مبنا و بنا رو. فرق اینا با اونجا برمیگرده. آخوند اصفهانی حالا اصفهانی بود رو لغویت، ولی آخوند و آغازی ها از اول تخصیص گذاشتن روی ازهریت. چون گذاشتن روی ازهریت، ظهور و ازهر هم که با تعدد خطابا عوض نمیشه، در نتیجه انقلاب نسبت هم قبول نمی کنن. چون اینا منفصل دارن میان دیگه، صد تا هم میان که ظهور عوض نمی کنن، طبیعی هم هست. ولی نائینی تخصیص گذاشت رو قرینیت. قرینیت هم تفسیرهای مختلفی داشت. نائینی قرینیت رو تفسیر میکرد به قرینیت بر حجیت یا بر مراد جدی، اینجوری معنا میکرد یادتون باشه. اصلا ظهورش با همه فرق میکرد، همه ظهور رو به مراد استعمالی میزدن، این میزد به مراد جدی. بعد میومد میگفت اونی که حجتم مراد جدیه، تخصیص اینه که یه حجتی بیاد یه حجت دیگه ای رو تزریق کنه و قرینه بشه که مراد جدی من از اون حجت اول چیز دیگری بود. اگه یادتون باشه شاهدم می آورد، حالا خودم شکتم چون موقع ما تون می گفتیم که برسیم به درس، یادم نیست چقدر از اینا رو گفتم، حتی شاهدم میاره ناینی که شما یا با لا حجت حجت رو تخصیص می زنید نمیزن، ولی اون لا حجت به لحاظ دلالت ازهر باشه، یعنی از لحاظ مناش ظهور قوی تر باشه، ولی چون لا حجت تخصیص نمیزنید، یعنی حتما باید دوتا حجت باشه. پس مرحوم ناینی از اول به حجت نگاه میکرد تو تخصیص، و وقتی خاص رو میخواست بر عام مقدم کنه از این باب که یک حجتی با حجت دیگر تعارض بدوی کردن و این حجت دوم میخواد مراد جدی اون حجت اول رو زیغ بکنه، تخصیص رو قبول میکرد. چون از اول نگاهش تو تخصیص به بحث حجیت بود، طبیعی است که تو مانحنفی هم به کی نگاه کنه؟ حجت، عامی که حجته. خب اکرم العلماء تا زمانی که لا تکرم الفساق من العلماء نیامده بود، حجت در همه علماء بود. خب بعد که لا تکرم الفساق من العلماء اومد، الان حجت در کیه؟ عالم عادله. حالا که اکرم لا تکرم نحویین میاد، میخواد حجت ها رو نگاه میکرد دیگه، نگاه میکنه نسبت بین نحویین با حجیت عام که در عالم عادله من وجه درست نیست. پس بنابراین دیگه تخصیصی در کار نیست، چون در تخصیص همه قبول دارن نسبت سنجی باید بشه. حالا آخوندینا نسبت رو میبردن تو ظهور و ازهر و ظاهر، خدمت شما ارشد اصفهانی میبرد توی نسبت رو میگفت و میبرد توی لغویت، ناینی نسبت رو میگفت و میبرد تو قرینیت، و قرینیت هم البته به قرینیت نسبت به حجتی بر حجت دیگر تفسیر میکرد. خب الان این حجت با اون حجت دیگه مطلق نیست من وجه. یا تو مثال دوم که برعکس میشد، تعداد تقسیم میرفت بالا، اکرم العلماء حجت در همه علماء بود، لا تکرم الفساق من العلماء که اومد، این حجیت محدود شد به عالم عادل. الان یستحب اکرام العدول که میاد، یه حجت در هر عدول داری، یه حجت در خصوص عالم عادل داری، و نسبت بین این دوتا حجت عموم و خصوص مطلقه. خب تخصیص درست میشه دیگه، رو مبنای ناینی تخصیص درست میشه، چون یه حجت اخصی داری و یه حجت عمی. خب این قرینه میشه بر مراد جدی از اون عام و اون رو تزریق میکنه. لذا دیدم آقای شهیدی هم تو جزوه این رو تذکر داده که این نگاه خیلی مهمه. عاشق جهاد که کل انقلاب نسبتش همینه، طرفداره نوارا شما دقت کنید، به نظر من مزیتش اینه، رابطه بنا و مبنا و مسئله رو همیشه قشنگ توضیح میده، بعد همه تکرار میکنه، این تو ذهن نقش میبنده، اون ریزکاری آدم یادش میره، ولی چون کلیت یادش هست ولی دوباره برمیگرده به بحث پیاده نیست. تا منم سعی میکنم این کارو بکنم، ولی حالا چقدر موفق باشم نمیدونم، ولی خودتون همین کارو انجام بدید. پس حرف اصلی این شد، چون میرزا ناینی به مقدار حجت باقی مانده از عام نگاه میکرد، طرفدار انقلاب در تخصیص، طرفدار انقلاب نسبت شد مطلقا، و آخوند و آغازی ها که به ظهور استعمالی دوتا خطاب نگاه، به ظهور یعنی مراد استعمالی دوتا خطاب نگاه میکردن، منکر انقلاب نسبت شدند مطلقا. حرف مرحوم ناینی رو بخوایم بشکافیم، دو تا مقدمه بیشتر نداره. یه مقدمه اینه، هر لفظی سه تا دلالت داره: دلالت تصوری، تصدیقی اولا یا همون مراد استعمالی، و تصدیقی ثانوی یا مراد جدی. این سه تا رو که بلدید. تصوری چیه؟ حالا اینو مال سطح ببینیم بلدید یا نه.
همون رسیدن به ذهن مخاطب.
حتی اگر حالا اون حرف اسفانی رو تو نقد میخوام بگم، حالا فلان خود ناینی، پس حتی اگر شعور هم نداشته باشه، صدای دری باشه. تصدیقی اولا چیه؟
مراد
استعمالی که متوقفه بر نبود قرینه
مولد.
نه چه قرینه ای؟ متصل است. بعد تصدیقی ثانوی که میشه جدی، که این متوقفه بر نبود قرینه منفصل است. بعد موضوع حجیت کیه؟ کی حجته؟ از نظر ناینی ثانوی. از نظر ناینی حجیت مال تصدیقی ثانوی. خب این یکی، این مقدمه اولش که بلد بودید معلوم میشه کفایاتون خوبه. میریم مقدمه دوم. مقدمه دوم چیه؟ تخصیص جمع عرفیه. بگه اینطوری نیست، جمع عرفی مالت اینو خوب گوش بدید، تخصیص جمع عرفیه، جمع عرفی مال تعارض بدویه. تعارض بدوی هم بین دو تا حجت، یعنی دو تا دلیلی که فی حد نفسه لو خلیه و طبعه لعملنا به، وقتی که اینها بدون با هم تکاظم کردن، شما میرید سراغ جمعهای عرفی. یکی از این جمعهای عرفی شو اسمشو گذاشتی؟ تخصیص. یکی شو گذاشتی حکومت، یکی شو گذاشتی ورود، یکی شو گذاشتی عنوان ثانوی، عنوان اولی، یکی گذاشتی حکم ثانوی، حکم اولی. حصر عقلی هم نداره ها. یعنی الان بنده و شما اگه یه جمع عرفی جدیدی به نظر اون برسه، یه اسمی هم روش بذاریم، اگه بعدن یه چهار نفر هم حرف ما رو قبول بکنن، اینم به عنوان یه نظریه میمونه توی جمع های عرفی. یعنی یه چیز خاصی نیست، شما چیزی که در عرف ارتکاز عرفی جمعه، یه ضابط مندش بکنیم شکسته. پس تخصیص جمع عرفی بود، جمع عرفی هم مال تعارض بدوی بود، تعارض بدوی هم بین دوتا حجت بود. بعد حجت مال کجا بود؟
مراد جدی.
مراد جدی. خب پس شما اصلا به ظهور چه کار داری؟ آیا خوب این ازهر اون ظاهره این حرفای نیچی به اینا چه کار داری؟ تو دنبال حجت باید بری. حجت مراد جدی بود. وقتی مخصص اول اومد حجت رو زیغ کرد، لا حجت که با حجت تعارض بدوی نداره، که تو دنبال جمعه بگید بگید عرفیش بگردی، حالا تخصیص یا تخصص یا حکومت یا ولی، اصلا یه جمع عرفی که تالهش که اسمی روش نذاشته خوبه، ولی اول باید تعارض مستقر بدوی بیا. تعارض بدوی هم بین دوتا حجت بود. پس حرف ناینی رو دوتا مقدم است. یه مقدمه تفکیک دلالت تصوری، تصدیقی اولا و تصدیقی ثانوی، و اینکه حجیت مال تصدیقی ثانوی است. این حرف اولش. حرف دوم تخصیص یه نوع جمع عرفیه، جمع عرفی هم مال تعارض بدویه، تعارض بدوی هم بین دوتا حجته. خب نتیجه چی میشه؟ پس نتیجه این میشه من در تخصیص باید دوتا حجت رو نگاه کنم، تصدیقی اولا یا ظهوری که حجت نیست به درد نمیخوره. اکرم العلماء وقتی که لا تکرم الفساق من العلماء اومد، درست مدلول تصوری و تصدیقی اولای اکرم العلماء تغییری بگید نکرد، اونا هم سر جاشه، ولی اونا که حجت نبودن. تصدیقی ثانوی حجت بود و تصدیقی ثانوی هم بعد از اینکه لا تکرم الفساق اومد، چون تا تصدیق رسانه بعد از فحص از منفصل دیگه. حجت شد عالم عادل. حالا اگه قراره ببینیم تخصیصی هست یا تخصیصی نیست، یعنی جمع عرفی هست که یکیش تخصیصه، بعد عالم عادل رو بسنجیم با خطاب لا تکرم النحویین تو مثال اول، یا یستحب اکرام العدول تو مثال دوم. و الا علما ظهوری که الان دیگه میدونی حجت نیست، اون اصلا در تعارض بدوی نمیاد تا بعد شما بخوایی واسهش جمع عرفی رای بدی. درسته؟ حالا وجدانن با این مبانی میشه اصلا شما انقلاب نسو نپذیری؟ یعنی اگه شما از اول سه تا مدلول درست کردی و حجیت دادی به اون تصدیقی ثانوی، از اون ورم تخصیص هم که جمع عرفی بود و جمع عرفی هم مال تعارض بدوی بود و تعارض بدوی هم بینه تا حجت بود، اصلا شما الا و لابد باید به حجت نظر کنی و الا و لابد باید انقلاب نسبت رو بپذیری، حتی تفصیل هم نباید بدی، مطلقا باید قائل بشی. و این همین اتفاقی است که توی مرحوم ناینی افتاده. معلومه؟ حدس بزنید ما الان چه خاکی به سرمان بگیریم، چه کار باید بکنیم؟ یا به قول عاشق عبدالکریم میگن، میگفته ما چه بیلی باید بزنیم الان؟
آره یه قاعده کلی میگه بعد تخصیصایی که میزنیم
بزن اینجوری بگم، نسبت به مقدمه اول ناینی چه باید بگیم؟
بگیم دو تا مدلول داریم و سه تا مدلول.
خب این یکی، این در نتیجه تأثیری نداره، ولی این اشکال داریم که ما سه تا قائل نیستیم. اشکال اولمون اینه، این اشکال مال اصفهانی، البته هاشم محمد حسین اصفهانی قبول، که مدلول تصوری مدلول نیست، تداعیمانی. چرا این حرفو میزنیم؟ چون ما هرچی فکر میکنیم، هرچی هم فکر میکنیم مستقرتر میشیم به این حرف. شما هم برید فکر کنید، تو دلالت اراده است، جایی که اراده نیست دلالت نیست. حالا ولو اراده، اراده شعنیه باشه، اراده شعنیه باشه، اراده طبیعی باشه، ولی توی الفاظ دلالت الفاظ اراده گوینده است. وقتی میگن این لفظ دلالت بر این معنا دارد، اونی که ما میفهمیم یعنی این که این معنا را میگیم گفته است، ما اینو میفهمیم. اونی که صرف تداعی معانیه، این رو ما بهش دلالت نمیفهمیم. این یه اشکالیست که از زیر بحث دلالته و این اشکال هم قائلیم، ولی اینجا نتیجه رو عوض نمی کنه، چون اونی که ناینی روش کار داشت سومی رو کار داره. دیگه رسال مقدمه اونا چی باید بگیم؟ احسن همین. آره سب کن، حالا یکی یکی اون مال مقدمه دومشه. نقد دوم ما اینه که کی گفته موضوع حجیت؟ آیه شهیدی همین نقدو کرده، دیدم تو جزوش. الانم میگه دیگه.
بله.
کی گفته موضوع حجیت مراد جدیه؟ موضوع حجیت همون مراد استعمالی، ظهور ظهورم مراد استعمالی. اینو که بگی خب این خیلی مهمه، چون شما این از دست این بگیری، بگی حتی به حجت هم بخوای نگاه کنی، باید به کی نگاه کنی؟ به ظهور نگاه کنی. خب مرحوم ناینی یه اشکالی به این حرف داره در عام و خاص که میشه هم بذاریم اونجا، ولی چون آیه شهید اینجا آورده ما هم میاریم. ولی میشه بگیم آقا ما مبنامونه که حجت مال ظهوره، مال مراد جدی نیست، پس با اونم میکنیم. میگه آقا خوب گوش بدید، ناینی میگه، میگه شما این حجیتی که میخواید بگید، میگه خارج از سیره اوغلا است. شما یه دفعه از آسمون گرفتید پایین. اوغلا اگر بدونن مراد جدی مطابق با مراد استعمالی نیست، چه چیزی رو بر شما معذر و منجز میدونن؟ مراد استعمال رو یا مراد جدی رو؟
جدی
رو. الان شما بگید مولای من این را گفته و بدانید که منظورش این ظاهر نبوده، چه چیزی رو معذر و منجز میدانن او غلا؟ خب پس چرا شما بگید موضوع حجیت مراد استعمالی؟ این تو آمو خاص میگه. و بر همین اساس هم هست که تو عام و خاص میگه که موضوع حجیت مراد جدی است و الان هم از همین مبنا و جاهای دیگه هم از همین مبنایی که گذاشته استفاده میکنه. پس وقتی ما بهش میگیم موضوع حجیت رو ما مراد استعمالی یا ظهور میدونیم، این اشکال رو باید جواب بدیم که اگر مراد استعمالی با مراد جدی فرق میکرد، وجدانن، عقلاءن، عرفیان، چه چیزی معذر و منجز است؟ مراد جدی. پس معلوم میشه نباید موضوع حجیت مراد استعمالی باشد. دلیل ناینی رو فهمیدید؟ این دلیل. حالا اینجا هم یاد بگیرید، میشه بعدن که به ظهورات رسیدیم برف ناینی، حالا ما رسیدیم به جایی رسید دیگه، اونجا نخواهید دارید بگید، همین دیگه اونجا میدونید دیگه حده شرط چید، ولی اونجا گفت. خب چه جوابی بدید؟
مولا وقتی که خیلی متصل نیاورده،
معلوم
که
مراد
جدیش اصلا نمیخواسته که
بفهم، مرادش نمیخواسته، خلاف فرضه بابا جان. گوینده قرازش تفهیم و تفهمه، ولی تفهیم و تفهمه هست میخواد بفهمونه. ما میگیم حجیت مال همون ظهوره، خوب گوش بدید، مال همون مراد استعمالیه. قرینه منفصله که میاد از باب تقدیم اظهر بر ظاهر یا قرینیت یا لغویت، میاد حجیت رو در مدلول خودش سلب میکنه، یعنی اجازه اجرای اصالت و تطابق بین المراد الاستعمالی و المراد جدی رو از شما میگیره. پس قرینه منفصله که میاد چیکار میکنه؟ ظهور خطاب عام رو از بین نمیبره، ظهور خطاب عام سر جاشه، بلکه جلوی اجرای اصالت و تطابق را در بخشی از اون ظهور از شما میگیره و وقتی که گرفت دیگه اون عام نسبت به اون معادا حجیت نداره. این نه اینکه ظهور حجت نبود، این حجت اقوایی آمد، مثل تزاهم هست، شما میایی میگی آقا این درسته اونم درسته، ولی با بودن این دیگه اون فایده ای نه. در اینجا هم عام درسته، الان هم میگن چی گفت، میگم عام گفت، ولی وقتی خاص اومد دیگه اون عام نسبت به مدلول خاص دیگه فایده ای نداره. کاری که عام میکنه، کاری که قرینه منفصله میکنه، ظهور خطاب عام در مراد جدی را در مقدار خارج از تقدیر سلب نمیکنه، ظهور دست نمیزنه، اصلا ظهور هرچی بوده هنو همونه. کاری که قرینه منفصله میکنه، حجیت این ظهور را سلب میکنه. اصلا اگه این نبود، با توجه به روایاتی که ما داریم که امام زمان که میاد یه سری چیزا رو معلوم میکنه، اصلا ما الان حجت نداشتیم. اگر این بود که حجیت با مخصص منفصل تازه پیدا میشه که شما میگید، شما این چه میگید دیگه، میگید موضوع حجیت مراد جدیه که بعد از قرائن منفصل میاد، پس بعد ما تا امام زمان حجت نداشتیم. چرا؟ چون یه سری قرائن منفصل هست که بعد از امام زمان میاد، شاید اینجا میاد. این نیست که شما اون خطاب را که میشنوید حجت هست، بعد قرینه منفصله اگر بیاید به اندازه مدلول خودش از باب اظهر ظاهر یا لرچشمشو میذارید، جلوی حجیت را در اون مقدار میگیره. بعد از این شما نسبت به معادا همچنان حجت دارید تا یکی دیگه بیاد جلوشو بگیره و ها کذا و ها کذا و ها کذا. پس موضوع حجیت اندنا مراد جدی بگید نیست، موضوع حجیت همون ظهور یا مراد استعمالی است، لذا بعد از اینکه خطاب تمام می شود و قرینه متصلهی بگید نمی آید، قرینه متصلهی نمی آید، همانجا حجت می آید. الان مگر ما نمیدانیم به تعبیر امام خمینی ده بشاره بر تدریجیت بیان احکام است؟ آیا این مجوز میشود که وقتی که پیامبر یا قرآن یه عامی میگوید اصحاب بگن ما هنوز حجت نداریم، وای میسیم تا پایان 23 سال ببینیم مثلا مخصص منفصل میاد یا یعنی چون دعوش برینه دیگه حجت نداره. بعدا بگن چون تبیین تمام نشده وای میسیم تا ائمه تبیین کنن، و علل اقوا چون تبیین حتی با غیبت صغرا هم تمام نشده، بخشش توسط امام زمان خواهد بود، هنوز هم باید بنشینیم. بعد به قول آغازی ها میدانی این حرف شما، آغازی ها به ناینی میگه، چه تالیفاتی داره؟ اگه کسی حرف شما را بفهمد و ملتزم بشود باید کل ظواهر قرآن و روایات رو بذاره کنار. چرا؟ چون ظهور که موضوع حجیت نبود. مخصص های منفصل هم که تمام نشدن، امام زمان خود نیامده، پس هنوز موضوع حجت نیامده. هیچ آغازی ها میگه هیچ آدم عاقلی به این منتظم میشه؟ نمیشه. کجا سیر آخه این نازور از اینجا به آدم میاد. ناینی گفت شما به عقلا نگاه کنید، اینجوری به ما گفت، کی وقتی مراد جدی و مراد استعمالی فرق میکنه میره به مراد استعمالی استناد میکنه که شما دومیش باشید؟ پس موضوع حجیت مراد جدی است. این حرفش بود. این جمله بیانی که گفتم بیان آغازی ها بود در نقد ناینی. این تیکه آخر ما به ناینی میگیم آقا جون تو همون حاشیه فوائد تو عام و خاص میگیم آقا جون اگه قرار باشه موضوع حجیت بشه مراد جدی، مراد جدی هم که بعد از فحص از قرائن منفصل میاد، هنوز هم که قرائن منفصل تمام نشدن، امام زمان که نیامده، پس بفرمایید اصلا موضوع حجیت در آیات و روایات نیامده. بله اگه ما یه گوینده ای داشتیم دعوش این بود همه مقیدات و مخصصات اونجا بگه بعد موضوع حجیت میومد، ولی گوینده ای که دعوش بر تدریجیت، حتی بعضی از بیانات هم قرار بعد از امام زمان به ما بگه، خب پس موضوع حجیت بود. حرف ما این نیست که اگه مراد جدی اومد برو به مراد استعمالی عمل کن که بعد شما رو ما رو هومی کنیم. به قول آغازی ها، آغازی ها میگه حرف استاد ما این آخوند این نبود که مراد جدی اگه بیاد برو به مراد استعمالی عمل کن که تو هومی کنی که میگی خب حالا بریم کدوم یکی از اغلا این کار رو کردن که آخوند دومیش باشه. مثلا حرف ما این بود مراد استعمالی که میاد و میفهمی حجت آمد، قرینه منفصله که میاد میشه اقوال حجتین، از باب تقدیم اقوا بر قوی مدلول خودش رو میکشه کنار. واسه همین هر جا اقوایی بود قوی بود خب باید به کی عمل کرد؟ اقوا. اما این دلیل نمیشه موضوع حجیت از اول مراد جدی بود، این دلیل نمیشه. موضوع حجیت همون مراد استعمالی بود، لذا مقدمه اول شما دو تا ایراد داشتی، میگی دلات تصوری دلات نیست، حتی در نتیجه بحث اصلا نتیجه. دوم موضوع حجیت تصدیقی اولاست نه تصدیقی ثانوی، تصدیقی که اولا که اومد حجت اومد، در تصدیقی ثانوی اتفاقی که میفته اینه هرچی مخصص منفصل بیاد از باب تقدیم اقوا بر قوی مدلول خودش رو از اون حجت اول خارج میکنه، مقدم میکنه چون قوی تره، همین نمیشتن. اشغال سوم بگم که حرف به اصطلاح نقد ناینی تمام میشه. تو مقدمه دوم گفت تعارض بین دو تا تخصیص جمع عرفیه، بگیم بله جمع عرفی بین بگید دو تا حجته، بله حجت لا حجت تعارض ندارن. بعد نتیجه گرفت که بس باید تخصیص تو مراد جدی بررسی بشه و تو حجت طبیعتا با نقضی که به مقدمه اول کردیم نقد مقدمه دوم درست میشه. ما بله جمع عرفیه، جمع عرفی هم بریم دنبال حجت، ولی حجت کیه؟ ظهور. حالا اگر یه جایی اقوای اومد مقدم شد، اقوا بود مقدم شد، نه اینکه اون دلیل اول از اساس بگید ساقط شد، اون سر جاشه، اون که تأخیر نکرده. بنابراین متوجه می شوید که اصل حرف ما هم به همون حرف عام و خاص برمیگرده، اصل نقل به این برمیگرده که ما در عام و خاص دلیلمان بر تخصیص قرینیت مخصص منفصل به عنوان در تعیین حجت نبود. حرف نانیم بود که وجه تخصیص اینه که قرینیت بر حجیت و قرینیت بر حجیت رو حالا میشه ما قرینیت هم بگوییم قرینیت بر حجیت نخواهیم گفت، که الان برن زین امام میگن. لذا حرف میرزا نائینی رو قبول نداریم. نه لذا گفتم که اگر حرف آغازی ها گفت، ما هم گفتیم که اگر حرف نائینی بود و خدمت شما ارشد حجیت میرفت رو مراجعه، تا ادامه زمان امام زمان ادامه داشت. ما اینو گفتیم حجیت رو ظهوره و اساس تطابق میگه همین مراد جدی هم هست. به اون مقداری که مخصص منفصل پیدا میکنیم، چون حجت اقوایی بگید پیدا میکنیم، بگید خب پس این مقدار تو مراد مولا، بگو مراد جدی مولا نبوده، نسبت به مازاد برو هنوز اصلا تطابق سر جاش هست، نمرده. یعنی الان اگه من و شما آیه و روایت و معنا میکنیم، بعد فحص میکنیم دو تا سه تا مخصص پیدا میکنیم، بس آقا میخواد خمس بده، ما میگیم خب وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمس و خب. بعد امام رضا به علی المعزه گفت الخمس بعد اخراج معونته و معونت ایاله و خراج سلطان. خب پس اون درآمدی که معونه بود، معونه ایالت بود، خراج سلطان بود، اینا رو ما گذاشتیم کنار. بعد یه چیز دیگه هست، میگم خب این تو ظهور انما غنمتم بود، پس انما غنمتم بر اون حجت است، حجت اقوایی پیدا بگو نکردی، پس باید خمس اون رو بدی. تو معونه و معونه ایال اینا فردا قیامت گفتن چرا ندادی، بگی بابا علی ابن محضی از امام رضا گفت، بگید غلطه، بید علی ابن محضی رو بگیرید. من چه؟ من به حرف امام رضا و امام رضا میگم، امام رضا علی ابن محضی غلطه، به اونا مربوطه، من رب نداره. ولی توی اون خارج از این مخصص وقتی برسی به تو میگن انما غنمتم بود یا نبود، گرفت یا نگرفت، خب خمس باید بدی، یعنی حجت اقوا پیدا نکردی. اگر من میگویم این خمس دارد به حکم واقعی، واقعیش به معنی که چون مخصص پیدا نکردم اصلا تطابق میگوید همین مراد بوده، و الا اگر پیدا کنم دوباره به همون مقداری که پیدا میکنم از این اصل تطابق بگید دست میکشم. فردا امام زمان اومد گفت فلانی، گفتیم بله، تو آقا هدیه هم به نظر من مطلق خمس داده بده، ما با امام زمان بحث نمی کنیم، خب باشه ثابت شد، همین هم کشیدیم. اگه تا قبل از ظهور امام زمان میگفتیم مثلا هدیه ای که از مقدار متعارف بیشتر باشد و خدمت شما ارشد هیاله از فرار از خمس باشد خمس دارد، چون میگفتیم انما غنمتم گرفتش اقوا نیامده، این کلاوازی های شما قبول نیست، پولتو میری هدیه میدی به زنت که خمس ندی، بعدم زنت به تو هدیه میکنه دوباره فرداش میدوار کنی، اینا فایده نداره. اما حالا اگه امام زمان اومد گفت چون انما غنمتم این پولو گرفته بود، منم اقوایی پیدا نکردم، وقتی که امام زمان اومد گفت خب اقوا پیدا شد، میایم چی میگیم؟ میگیم پس مراد جدی زیغتر بوده، پس موضوع حجیت همون ظهور بود، تا مخصص منفصل هم نبود اصل تطابق بود، منفصل که اومد اصل تطابق رو زیغ کرد. حرف نهایی تمام شد، انشالله میشه سه شنبه دیگه، سه شنبه یکم شیخ انصاری هم بگیم، بالاخره شیخ هم مهم بوده، حیفه. بعد سه شنبه اخلاق دارید راست میگه، چهارشنبه شلوغش نکن، شیخ انصاری رو میگم، بعد میرم سراغ تنبیه انقلاب نسبت، زیاد اقوال نمیگیست. آیه شهیدی کجاست الان؟
آخره حالا نشستم.
کجا جلسه تموم شد؟
آره هم جلسه بود نصف جلسه رو بگیتم.
روایت زمان آریه رو گفته؟
نه
انقلاب سر نگفته؟ شهیدسر رو گفته؟
شهیدسر رو گفته.
خب هفته دیگه هم باز انقلاب نسبته، زمان آریه رو نگفته. ما اگه بشه چهارشنبه تعطیل چهارشنبه چیزو شیخو بگیم، بعد تنبیهش هم بگیم، اون موقع شهید صد میفته واسه شنبه. احتمالاً چهارشنبه چیز تموم میکنه.
یک شنبه ببینید
انقلاب نسبت.